لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على ربك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أراضيك طبقا وتمتعه فيها قبلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد لعجل فرجه. بسسرهم ربيع الأول، سال روز ورود خیر و برکت بی جان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر قل هست. نکته اول این که شهر قم البته با وجود بی بی و با قدم های مبارک بی بی تاریخ جدیدی براش باز شد و نورانیت و معنویت خاصی رو بهش تفضل شد، لکن از بعضی از اسناد و شواهد و قرائن فهمیده میشه که اون خاک و این شهر قبل از ورود حضرت معصومه هم به مناسبت‌های دیگه این سرزمین شریفی بوده و مورد توجه اهل بیت بوده. علی حال با یمن ورود قدم‌های مبارک حضرت معصومه سلام الله علیها به عزت و شرافت مخصوص به خودش میرسه و موجب افتخار این مردم میشه تا زمان ما و آینده که افتخار مستدام میشن. فلذا از این جهت جای شعف و افتخار است که این خاک مزین به این قدم ها شد. لکن از جهت خود بیبی باید عرض بکنیم بیبی با حال خوبی وارد این مرحله نشد. بالاخره از مدینه که حرکت کرد اومد بیرون به نیت زیارت برادرش آقا ابوالحسن رضا علیه السلام به طرف طوس در حرکت بود. حالا تحلیل ها در اینجا متفاوته ولی پوستی زاویه کار هم میکنید، الا اینکه وقتی به این منطقه صابه میرسن متاسفانه اون درگیری اتفاق میفته بین عمال حکومت و همراهیان و کاروان حضرت معصومه و متاسفانه تعدادی از اطرافیان حضرت به شهادت میرسن. در این که سر خود حضرت فاطمه معصومه چه اتفاق افتاده باز اقوال و احتمالات متعددی وجود داره که بعضی ها تا مرز مسموم کردن حضرت معصومه در واقع ختم به شهادت بیبی میشه مطرح کردن. حالا اگر این احتمالات و این اقوال رو هم ما نخواهیم روش خیلی کار بکنیم و بپذیریم، کف قضیه اینه که بالاخره اون درگیری که اتفاق میفته و بعضی ها احتمال دادن که متاسفانه ریشه در سیاست ها و دستورهای خبیث مأمون دارد، یعنی اون خبیث وقتی متوجه شد که خواهر امام رضا برای دیدن برادرش در واقع خدا به حسب ظاهر ولی عهد و اصلی حرکت سیاسی رو انجام داده، از همونجا نامه نگاری کرده، دستور داده که هر جا که اینها رو دیدید متوقف بکنید و دستان فلکشون رو بکنید. حالا یا بعض از شواهد تاریخی هم اینطوره نشون میده. از همین ها که بگذاریم بالاخره این درگیری محقق بوده. بعضی از اطرافیان از منصوبان بی فاطمه معصوم به این درگیری به شهادت میرسن و آلام و ناراحتی های خاص شدیدی متوجه قلب نازنین نبیلی میشه که منتهی به کسالت و بیماری حضرت میشه و با همین بیماری حضرت از دنیا میره. الان یه حال داره که واقعا این یک مرگ کاملا طبیعی بوده، ما نمیتونیم بپذیریم، واقعا قابل پذیرفتن هم نیست، یا طبق بعضی از شواهد اصلا با سم حضرت مسموم شدن و به شهادت رسیدن، یا کف کار این بودی که بالاخره با همون آلام و ناراحتی هایی که به قلب نازنین حضرت تحمیل شده فشار آورده شد با این بیماری بالاخره بازم منصوب به اون طایفه میشه. حالا یه حال از این جهت قلب مؤمن آزرده بشه و ناراحت میشه که چرا این نانجیبا با اهل بیت پیغمبر اینقدر دشمنی داشتن، اینقدر دشمنی کردن که به یک زن جوان هم رحم نکردن، به زن جوانی که عشق دیدار برادر حرکت کرده ولی خب قبل از این دیدار از دنیا میره یا به تعبیر دیگه به شهادت میرسه. وجود نازنین حضرت معصومه از این روز وارد شهر قم میشن، 17 روز در این شهر اقامت دارن که در همون روز 17 حضرت به لقاء محبوب خودشون میپیوندن و در واقع به تعبیر به شهادت میرسن. انشاءالله خدا به ما توفیق بده بتونیم قدردان وجود نورانی این بیبی باشیم. بلکه این حرم و بارگاه حرمیست که عارفان و مجتهدان زیادی تربیت کردن، مثل مرحوم آقای بهاءالدینی در این حرم تربیت شده، مثل مرحوم آتلا مرعشی نجفی در این حرم تربیت شده، شخصیتی که حالا اینطوری که تو ذهنم هست حدود 40 یکی 2 قبل اذان صبح اولین زائر اون حرم، این حرمی که توش خیلی خبرها هست، شالا خدا توفیق بده، واقعا به ما توفیق بده عنایتی بشه که قدر این همجواری رو بدونیم و برای زیارت بیبی برنامه بریزیم، برنامه داشته باشیم. زیارت هم عزیزان من نصاح و سلام به دل ما رحم، زیارت هم زیارت سرسری نباشه، هرچند که اقل مرتبه زیارت حضور و زائر این در مزور هست، یعنی باید کف کار آدم که نباید به کف کار قناعت بکنه، اونجا آدم وارد بشه از قبلش با توجه وارد بشه، با ذکر وارد بشه، زیارتنامه رو که میکنه هدایایی به محضر بیبی تقدیم میکنه، قرآنی دعایی هرچی که از دستش بره، بعد از زیارت و نماز و دعایی که به محضر بیبی تقدیم میکنه بشینه با بیبی حرف بزنه، بشینه با بیبی درد دل بکنه، به خلوتی برای خودش درست بکنه که جواب بگیره، این وقتی خطاب میکنه جوابشو پس بگیره، این زیارت آدمو میسازه. حالا شاید کسی مثلا هفته یه بار اینطوری زیارت نره، ولی اون یک بار در هفته که میچسبه واقعا توش سازنده بگیره، انشاءالله خدا روزی همینمون بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به عنوان اهداء به مقام مقدس بیبی جان حضرت فاطمه معصومه 3 قل هو الله که مساوی با ختم قرآن هست به نیت ختم یک قرآن سه تا قرآن و همین جا همه به محضر دیده اهدا میکنه. باز یک صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ان شاء الله این اهدا و این هدیه ما به مقام عنایت بیبی رسیده باشه و حضرت هم از شأن و کرم خودش به ما تفضلی بکنن و برکت صلوات دیگه بر محمد و آل محمد. خب در بحث فقه من به حمدالله و المنه لطف امام زمان و جمع علیه السلام ما از جلسه قبل وارد روایاتی شدیم که دلالت بر تکثیر اولاد و نسل مؤمن و شیعه دارن. خاطرتون هست که اصل بحث ما سر این چیزا نیست، اصل موضوع بحث ما در رابطه و عوامل تحدید نسله که هنوز نرسیدیم. یعنی تو مقدماتش هستیم که زیر ساخت های کار بلات خدا داره طراحی میشه، چون عوامل تحدید نسل اولینش مثلا سقط جنینه. ما شاید در چند جلسه بعد بشینیم، شاید یه هفته دیگه بحث مقدماتی طول بکشه تا به اون اصل گود کار برسیم که اولین عامل از عوامل تحدید نسل سقط جنین. لیکن قبل از اون مسائل اصلی بالاخره مجبوریم این مطالب مقدماتی رو یکی پس از دیگری طی بکنیم که چارچوب بحث و شاکله بحث کامل انشاءالله جا بیفته. انشاءالله به لطف امام زمان علیه السلام با یه آمادگی کامل با یه اشراف مطلوب ورود به بحث پیدا بکنیم. علیه حال ما چه این چند روزه دست گرفتیم ازش صحبت میکنیم در رابطه با روایات و احادیثی است که دلالت بر استحباب تکثیر نسل میکنن. وقتی این روایات فراوان متعدد، ولی ما به عنوان نمونه به سه تاش اشاره کردیم که این سه تا روایت بعضش مستقیم دلالت بر تکثیر نسل میکرد، بعضش موضوعش استحباب نکاح و ازدواج بود که از طریق استحباب تزویج استحباب تکثیر نسل رو ثابت میکرد. فرقی نداره، بالاخره مطلوب اینه که ثابت بشه در این شریعت تکثیر نسل مستحبه و توصیه زیاد شده. ما گام اول بحثمون اثبات استحباب اصل نکاح بود، کنن امتلا پشت سر بزرمیم. بعد از اینکه ثابت کردیم اصل نکاح مستحبه، اونم مستحب مؤکد استحباب عقیده که بنده تبیر کردم تو یه وجبی وجوب قرار گرفته از مستحب و مؤکد اینجوری هستن واقعا. بعد از اثبات اصل استحباب نکاح در گام دوم رسیدیم به استحباب تکثیر نسل، تکثیر اولاد مؤمن و نسل شیعه. حالا در این زمینه سه تا روایت خوندیم. قبل از اینکه وارد اون اشکال و جوابهایی بشیم که دیروز بحثش دادیم نسبت به این روایت سوم، الحمدلله الحمدلله این جناب عالی متانه خدا حفظشون بکنه، الحمدلله روحیه محققانی و خوبی دارن، روایت رو تحقیق میکنن، گاهی اختلاف نسخه هایی رو پیدا میکنن که خیلی به درد کار ما میخوره، خیلی واقعا تو واسطه کار ما هست و برای ما مفیده. حالا تو همین خبر سوم ما با یه حالت البته تقریبا مسلم بود، ولی با یه حالت احتمال گفتیم که مقصود از این آقا ابوالحسن ابوالامام رضا است که در نسخه‌ای که ایشون پیدا کردن تصریح شده ابوالحسن الثانی، یه وقتی تصریح بشه دیگه جای شک نیست که قطعا مقصود امام رضاست. این جمله رو عرض می‌کنم خدمتتون، در بین ائمه ما 5 تا ابوالحسن داریم، 5 امام مکنا به کنایه ابوالحسن هستند. 5 امام، اولیش وجود نازنین امیرالمومنین، دومیش وجود نازنین امام سجاد، سومیش وجود نازنین امام کاظم، چهارمیش وجود نازنین امام رضا، پنجمیش وجود نازنین امام هادی علیهم السلام. این 5 تا مکنای به ابوالحسن هستند. لکن در مباحث فقهی با این سه ابوالحسن آخر بیشتر کار داریم، یعنی امام کاظم، امام رضا و امام هادی. در روایات فقهی اصلا از امام سجاد به ابوالحسن خیلی تعبیر نشده و نمیشه، اینا رو مد نظر داشته باشید. نسبت به آقا امیرالمومنین ابوالحسن میاد، ولی اون معمولا ابوالحسن مطلقه، یعنی بهش اول و ثانی اصلا گفته نمیشه. و در لسان روایت هم حالا باز شاید از تعبیر ابوالحسن کمتر استعمال شده باشه، بیشتر از امام کاظم و امام رضا و امام هادی صحبت میشه. وقت امام کاظم و امام رضا بالاخره پدر و پسر که هم اصل بودن، به امام کاظم ابوالحسن اول گفتن، به امام رضا ابوالحسن ثانی اطلاق شد و این در بین عرف جامعه دیگه جا افتاد. فلذا تو روایات فقهی و مباحث فقهی این دیگه یک علامتی شد که مشخص باشه مقصود از ابوالحسن کدوم یک از این بزرگواران است. حالا در این نقلی که جناب آقای متانت پیدا کردم یه نقطه شمینه الا ابوالحسن الثانی، که دیگه قطعا مقصود امام رضا است. بعد نقطه دوم شد که تو اون نقلی که بنده خدمتون آوردم کتبه رو به صیغه غایب نقل کرده بود، که حالا ما توجیهش رو آوردیم که داره نقل قول از بکر بن صالح میکنه، ولی نه، این نقلی که جدید هست کتب تو این مناسب داره که داره خودش زبان و حالش رو نقل میکنه. فرضی این دو تاکلیب رو در این روایت اضافه بفرمایید که در واقع بحث کامل تر بشه. این عبارت به این صورته، بکر بن صالح میگه کتب تو الى ابوالحسن الثانی، کتب تو الى ابوالحسن الثانی، که دیگه ادامه روایت فرق نداره و همون مطلب سر جاش محفوظه. خب بالاخره در جا مطلق مطلق انصراف رو امیرالمؤمنین داده، نه اونجایی که اصلا بس از اول و ثانی و ثالث نیست، انصراف رو باقا امیرالمؤمنین داره، ولی ابوالحسن اول آقا امام کاظم، ابوالحسن ثانی امام رضا، ابوالحسن ثالث امام هادی علیه السلام. حالا اینو دیگه باید بس بگرین انسان تشخیص بده. ببینید آیا هاشمی اینا مجعولات متشرعینه، یه چیز هست که بین خود فقها و علما جعل و قرارداد شده، فلذا به این صورت قرارداد کردن که عرض به خدمت شما مشخص باشه در هر مقام ابوالحسن مراد چی کسی میباشه. خب در این ستایه باید بالاخره ثابت شد که تکثیر نسل و شایع شدن اولاد شیعه و مؤمنی قطعا مستحب. حالا یه مستشکلی اومده اینجا اشکال کرده به این روایات و ادعا کرده که این روایتی که شما ازش استفاده کردید که دلالت بر تکثیر نسل میکنه اینا رو ما قبول داریم، ولی آدم باید زمان و شرایط صدور روایت رو هم ملاحظه بکنه. این حرفش حرف قشنگیه، ایتی که اشکالش حرف قشنگیه، واقعا ما باید شرایط صدور روایت رو ملاحظه بکنه. حالا این مستشکل میگه بر اساس این ضابطه که باز شرایط صدور روایت رو دقت بکنیم، شما ببینید پیغمبر این روایت رو برای کی فرمودن؟ برای اون موقعهایی بود که در اصل خودشون مسلمان‌ها غریب بودن، مشرکین در غلبه بودن، اوضاع جامعه اسلامی جون نگرفت بود، مخصوصا اون زمانی که پیغمبر خودش هنوز توی مکه بود، هنوز به مدینه هجرت نکرده. واقعا اون 10 سال در مکه پیغمبر و اصحاب پیغمبر و مسلمان‌ها خیلی غربت کشیدن، خیلی سختی کشیدن، فقر اقتصادی زیادی رو تحمل کردن. وجود نازنین امیرالمومنین که آقا خودش به کارگری میرفت، کارگری که به سمن بخس به حضرت حقوق میدادن. یه نمونهش رو قبلا شاید براتون عرض کرده باشم که حضرت دلت به عنوان کارگری رفتن جایی دیدن یه پیرزنی میخواد کار بنایی انجام بده، یه مقدار خاک آماده کرده بود. بعد وقتی فهمید که این آقایین وجود نورانی امیرالمومنین حالا میخواد کار بکنه، باش حالا به تعبیر ما عقد جاهله بستن، قرارداد بستن که اگر این خاک ها رو گل بکنی یا آماده کار بنایی بکنی و از اون چاه دره آب بکشی و آماده بشه، در ازای هر دردچه یه دور خورما بهت میدن. در ازای هر دردچه که میکشین اینا رو گل درست میکنه آماده بود، یه دور خورما بهت میدن. که حضرت با اون سختی خاص خودش که بالاخره شرایط خاص خودش رو داشت، 17 دلو آب از اون چار همین آب بیرون میکشید و اون خاکها رو گل کرد و 17 دور خورما مزد گرفت. اینطوری به سختی زندگی میکردن. علی حال واقعا شرایط مکه شرایط بسیار سختی بوده که میدونید یه تعداد از مسلمانان مجبور به هجرت به حبشه شدن که اونجا باز چه اتفاقات افتاد. و وقتی که دیگه حضرت از مکه به مدینه هجرت کردن و بالاخره بعضی از جنگ‌ها و بعضی از الحمدلله فتوحات اتفاق افتاد، کم کم مسلمان ها جون گرفتن، اوضاعشون بهتر شد، الحمدلله دیگه روبرو شد. علایه‌ای مستشکل میگه بابا بعض از اینات برای اون زمانه که مسلمان ها ادعادتی نداشتن، جامعه اسلامی در مبهوریت و محجوریت و بالاخره ضعف و غلبه بوده، مغلوبیت بوده. این رو به درد امروزا نمیخوره، این باید امروزا بگیم همون شاید که قبلا بود، فرزند کمتر زندگی بهتر، بچه کمتر بود که کارت راحت در باشه، زندگی بیشتر بهت خوش بگذره. خب یه دهی متاسفانه این روایت رو حمله بر اون شرایط کردن. آیا میتونیم این اشکال رو بپذیریم یا خیر؟ ما این اشکال رو قبول نداریم و با دو تا جواب ردش می‌کنیم. یا داشت بفرمید اشکال رو این بود. بعضی از حضرات به این روایات اشکال کرده اند که این روایات در زمانی صادر شده است که مقدار مسلمین کم بوده است و از همین جهت پیامبر عظیم الشان و ائمه علیهم السلام امر به تکثیر ولد داشتن تا تفوقی برای اسلام نسبت به سایر امم در قدرت حاصل شود. خب این اشکال بریم سراغ زبانش. در رد این اشکال دو تا جواب خدمتتون دارم. جواب اول اینه که
خب گیریم که حرفش ما درست باشه. اولا لا نسلم، مثلا این منات رو در فهم این روایت اصلا قبول نداریم. حالا گیریم که این فهم شما درست باشه، شرط صدور روایت رو درست ملاحظه بکنیم و همینطور که شما میگی منات دستور تکثیر نسل اون وضعیت خاص مسلمان ها بوده. اگر این منات رو شما بپذیریم، خب مگه همون منات الان موجود نیست؟ مگه الان تو شرایط فعلی ما اسلام به نوک قله رسیده، به همه ادیان و مکاتب و مذاهب غلبه پیدا کرده که دیگه این خب بس دیگه، ما دیگه در رتبه اول قرار گرفتیم از جهت جمعیت، این روایت به درد امروزه نمیخوره، بذاریم کنار و زندگی بهتر و فرزند کمتر شایع بکنیم. چه معنا داره واقعا؟ اگه منات خودتونم بپذیریم باز هم فی زمان ناهازا هنوز این منات ادامه داره. اول جواب اول. جواب دوم، شما اگه همه روایات رو خوب دقت بکنید، مثلا روایتی که دیروز کنید اگر یادتون باشه، که حتی به سخت افتخار میکنن و این دامنه افتخار رو تا روز قیامت هم میکشانن، خب شما کنار اون روایات یه روایات رو ببین. در این روایاتی که به سخت افتخار میکنن و دامنه افتخار رو تا قیامت میکشانن، معلوم میشه که این حساب تکثیر نسل فقط یه حساب دنیوی نیست، یه شأن اخروی هم داره. فرضا به لحاظ اون شأن اخرویش این حکم تا روز قیامت ادامه داره. یه چیزی که به حساب کتاب دنیوی و بحث جمعیت نسبی محدود نمیشه، واقعا با اون نگاه معنوی و آخرتی همیشه این حکم تکثیر نسل حکم زنده و مستمریه. داداش بفرمایید. جان بله، بهتری نشن اگر این باشه دیگه جای شک و شبهه نمونه که منصوص رو هلا باشه، منظور آقای باقری اینه. ولی خب گاه اوقات از مستنبت الاله هم بعضی استفاده میکنن که استنباط اینه که علت اینه، حالا که علت اینه و الان علت موجودیست پس دیگه اون حکم استمرار نداره. علایه ها ما از این حرف هم که بگذاریم، دو تا جواب قاطع اینطوری داریم که ثابت میکنم واقعا این حکم تکثیر نسل حداقل حالا ادامه داره، هیچ چیزی نیست که آدم بتونه به این زودی پروندهش رو ببنده. داشته فرمود قلتو جواب ما در رد این اشیا دو تا جواب. اولا بر فرض این که منات و حکم در این روایات همین ادعای شما باشد، یه فرشته بشه فرشته، این منات همیشه و مخصوصاً فی زمان ناهازا موجود است. شما به حرف خودت که اعتقاد داری، منات خودتو که قبول داری، بر اساس منات حرف خودتون ما ثابت کنیم که هنوز این منات موجوده، پس حکم هم باست مستمر باشه. یه جواب، یه سرقه. ثانیا جواب دوم، ادعای شما و تشخیص منات شما با فرمایش حضرت که فرمودند اباهی بکن الامم یوم القیامه، اباهی بکن الامم
یوم القیامه منافات دارد. چرا که حضرت با لحاظ روز قیامت، این کلمه روز قیامت زیر شکت میکشه، با لحاظ روز قیامت حث و تحریک و تشویق به تکثیر نسل فرمودن. پس معلوم می شود این مطلب صرفا مربوط به مسائل دنیوی نیست، این اشکال و اینم جوابش. در ادامه همین مستشکل باز از زاویه دیگه هم میکنه، یه اشکال دیگه میکنه. اشکال دیگه اش اینه، میگه خب باشه ما قبول کردیم حرف شما رو که منات این روایات در تکثیر نسل بحث قیامت، حالا که روز قیامت رو ملاک قرار دادیم اون روایات رو باز بحث به مطلق و منید مقید تنظیمشون بکنیم. خوب دقت بکنیم این اشکال دومی خوب جا بیفته. تقاضا میکنم دقت بفرمایید. اشکال رو تکرار میکنم، همون مستشکل دوباره پا میشه اشکال میکنه. میگه ما قبول کردیم که منات در این روایات داره تکثیر نسل، حرف ما نیست، حرف شماه، یعنی منات روز قیامت. خیلی خوب، اگه منات روز قیامت باشه این روایات رو به حسب قانون مطلق و مقید با تنظیم میکنیم. یعنی چی؟ مقصود مستشکل چیه؟ منظورش اینه که باید تکثیر نسل رو در اون روایت که به صورت مطلق اومده با این روایت که قید یوم القیامه اومده تنظیمش بکنیم و نتیجه بگیریم که تکثیر نسل به شرطی مطلوب است که روز قیامت به درد مباهات پیغمبر رو خوده. گرفتید اشکالی بود؟ این روایت میشه مقید چون قید یوم القیامه داره، روایت دیگه مطلقه. بعد قانون مطلق و مقید اینه که روایت مطلق رو حمل بر مقید بکنیم بگیم مقصود کل این روایت همین روایت مقیده. روایت مقید چیه؟ همین یوم القیامه. که شما تکثیر نسلتون، تقاضا میکنه دقت بفرمایید، تکثیر نسلتون باز به صورتی باشه که روز قیامت موجب مباهات پیغمبر قرار بگیره. اگه موجب مباهات پیغمبر قرار گرفت خوبه، اگر نگرفت دیگه فایده ای نداره. خب از این مستشفی سانیم چی میخوایی بگی؟ ته دل تو به ما بگیره. میگه ته دلم اینه، تکثیر نسل زمانی در قیامت موجب مباهات میشه که نسل مؤمن پاکیزه متدین درجه یک باشه. پیغمبر به اینا افتخار میکنه. خب اینم زمانی که باید اولاد کم باشه آدم با حوصله تربیت بکنه، نه که 10 تا بچه داری نتونه تربیت میکنی که معتاد بشه، یکی قاچاقچی بشه، یکی فلان بشه، یکی فلان بشه. پیغمبر که با قاچاقچی افتخار نمیکنه، پیغمبر که به معتاد افتخار نمی کنه. حالا اینو دیگه زبانه، یعنی صدقه بنده ما داریم پیازدارش رو زیاد می کنیم که بحث به مزدی ها منو مستشکی یه اگر رو نزد. قرار این که قیده یا ملقیانو بازم حرف ما رو ثابت می کنه. اون تکثیر نسلی مطلوبه که روز قیامت موجب مباهات بشه و هر بچه روز قیامت موجب مباهات پیغمبر نیست. فرضا اینا که کافر در میاد، اینا که فاسق در میاد، اینا افتخار کردن نداره. نه، بچه های مؤمن متدین درجه بسه خود شما همونجه اینا موجب مبادن. از این دار بچه های طلبه میتونی تحویل جامعه میده اشکال نداره، ولی غیر طلبه و واسق و خواجر اینا رو بذار کن، اونا رو به دنبالش نماش.
خب این اشکال مستشکل در این ادامه این یادداشت بکنه تا جواب این اشکال دومش هم عرض بکنه. ان قلت مستشکل در ادامه میگوید با توجه به این که پیامبر در علت تشویق کثرت اولاد این گونه فرمودند که اوباهی بکن، این کلمه اوباهی رو زیرش قد بکش، یعنی مرکز سقل استشاد همین کلمه اوباهیه، اوباهی بکن الامم یوم القیامه، یه فلش شدش بکش، قاعدتاً اطلاق آن روایات به وسیله قید در این روایت تقیید می‌خورد در کثرت اولاد و فرزندانی که صالح و مؤمن بوده باشند تا شایستگی مباهات پیغمبر را داشته باشن. چرا که افراد فاسق و فاجر و کافر چقدر حالا بیر از کافر چقدر فاسق و فاجر چقدر آقا بی نماز داری فسقی بدتر از فارق و سن اصلی بدتر از فارق هستن و همه جامعه اسلامی تو خانواده های متدین خانواده هایی که بچهشون نماز میخونده نماز جماعت میخونده تو خانواده متدین باباش حاجیه رسمن علنن تاریخ و صلات شد چه فسقی بدتر از تاریخ و صلات بوده تو ماه رمضان چه خبر چقدر عمدن و علنن بزرگوری میکنن و بس الهازا متاسفن الان یاد چرا که افراد فاسد و فاجر و کافر از نسل مسلمان ها قابل فخر فروشی برای پیام بر نیستن واقعا بعض از نسل مسلمان همه در زمان فعلی واقعا به معنی واقعی کلمه کافر شدن فقط چون کفرشون علنی نمی کنن حکم بهشون جاری نمیشه دقیق بفرمایید اینا چون کفرشون رو علنی نمی کنن از اتفاقی هم همینه دیگه کفر و ارتداد اگر علنی رو باید دورش بندازیم فکر کنم همینجا بود دیگه چند جلسه قبل تشریح کردم گفتم توی صندوق میوه اگر یه صندوق میوه سیب اگه یه سیب بدی کاملا فاسد شده هر آدم عاقل خر میشه اون میوه اون سیب فاسد رو میگیره دور میندازه که بقیه رو فاسد نکنه یعنی اگر یه سیبی ظاهرش سالم باشه وقتی چاقو میندازیم میشکافی وسطش فاسده خود تا معلوم میشه کسی اونو دور نمیدازه
توی جامعه سنتی اگه کسی مرتد بشه و ارتدادش مخفی و پنهان باشه، جامعه نمیگه اعدامش کنه.
و علنی نشده حکم اعدام نداره،
ولی اگه علنی شد زمینه فساد دیگران هم فراهم کرد، مثل هم مصیب فاسدی که داره بقیه سبا رو فاسد میکنه، هر عاقل اون رو از جب بیرون میندازه. اینجا را همینه، اینجا متاسفانه تو بعضی از خانواده ها در جامعه اسلامی از فسق و فجور واقعا رد کرده، جدن بعضشون کافر شد. فقط خوبی شده که این کفرشون علنی نمی کنن و الا بعضشون به معنای واقعی کلمه به ضروریات منکرن. البته این هم خدمتون بگم، ما از اتفاقی نه تنها وظیفه نداریم، بلکه توصیه شده که ور نریم، سنک نکشیم. تو همین قصه کشف حجاب، خب یه عدهشون واقعا اثر انتقاد به مسائل سیاسی اقتصادی این کار رو بگردن، ولی واقعا یه عدهشون جدن دهن کجی به ضروریت دارن کنن با عرف و آگاهی. حالا چند درصد اصلا ما نمیدونیم، خبر نداریم، ولی هر کسی که یک امر ضروری از ضروریات دین رو با علم و اعتقاد این کار بکنه، میشه ارتداد، میشه مرتد، میشه کافر. علی حال واقعا این درد دلیه، این مصیبتیه. بالاخره توی جامعه اسلامی از نسل مسلمان‌ها فاسق داریم، فاجر داریم، کافر هم داریم، کافر هم داریم. حالا کفرش هم پنهان البته، و چون پنهان و حکم هم بهشون جاری میشه، ولی نه هست. حالا این مستشکل حرفش اینه، میگه تو نسل مسلمان عظیمه هست، وقتی که از این طور چیزی هم تو نسل مسلمان رو داریم، پیغمبر روزتون هم میاد بینا مباهات میکنه، فاسق و فاجر و کافر افتخار داره. پس بازم به حرف ما رسیدیم که اون اباهی بکن اوبای بکن الامم یا مردمم، باید نسلی باشه که متدین باشه، نسل متدین باید کم باشه که طرف حوصله داشته باشه تربیتشون بکنه. بازم برگش بود اشکال قبلیش. من حالا از این اشکال بعضی خیلی خوششون اومده، ظاهرا بعضی ها بیمه نیستن این اشکال رو بپذیرن، ولی من جوابای محکم میدونیم شما من خدمت رو تقدیم میکنم. تا بجه نشد آیا وقت جیم فهم. چرا که افراد فاسق و فاجر و کافر از نسل مسلمان ها قابل فخر فروشی برای پیامبر نیستند؟ پس آنچنان که ادامه، پس آنچنانی که شما فکر می کنید بی حساب کتاب توصیه به کسرت نسل نشده است، بلکه این توصیه بر اساس ضوابط خودش میباشد. خب اینش بریم سراغ ضوابطش. یه سر خط کل اصلاح ملاحظه بفرد. دو تا جواب داره. جواب اول اینه که شما بری فرزندان فاجر و فاسق با کافر، باید بری کافرش با فاجر و فاسقش اولا فرق بذاره. اولین مقالطه حرفی مستشکل همینه که فاسق و فاجر رو در ردیف کافر بذاشت. با کافر ما شوخی نداریم، فرمود اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ. وقتی پسر پیغمبر باشیم ولی همراه پیغمبر نباشیم، به پیغمبر خدا دهن کجی بکنی، استهزا بکنی، منکری مقدسات باشی، پسر پیغمبرم که باشیم باید در آب غرق بشیم. انه لیس من اهلک. برای کفر ما هم شوخی نداریم، ما هم با کسی تعارف نداریم. او کسی که کافر شده باشه ما اونو داخل در این قصه نکنیم. ولی نسبت به فاسق و فاجر هم فرق میکنه. چرا؟ به خاطر که بازم روایت رو درست نفهمیدید شما. آقا وقتی پیغمبر میفرماید تکثیر نسل بکنید، حتی من به صدق شما در روز قیامت مباهات افتخار میکنم، این بحث رو تک تک افراد جامعه نیست، بحث رو کلی جامعه اسلامیه. بالاخره در هر جامعه چند تا آدم اصفایی میکنم مخالف و مشکل دار پیدا میشه. اونه که شما ادعاشو میکنی میشه مدینه فاضله که تو خواب و خیال هم پیداش نمیکنی. پیغمبر به کلی جامعه اسلامی داره افتخار میکنه و در این جامعه اسلامی بله ممکنه در کنار آدم های متدینش چهار تا فاسق و فاجر هم پیدا بشه و این از اقتضاعات نظام بشریه. اصلا خدا خواسته که در این نظام هستی افراد بشر مختار باشن، با اختیار باشن که بتونن خیر و شر رو با حساب خودشون و با اراده خودشون انتخاب بکنن. من گام رو از این بالاتر بذارم یه چیز دیگه خدمتتون میگم. آقا اصلا در حکومت مهدوی، در دولت امام زمان ما آقا جانمون علیه السلام که ما امید داریم ان شاءالله بتونیم اون دولت رو بچشیم، مگه در اون دولت آدم فاسق و فاجر دیگه پیدا نمیشه؟ حتی در اون زمان هم بازم هستن یه تعدادی که بالاخره نخاله‌گری دارن و گاه اوقات یه شر و شور ازشون دیده میشه. درسته فضای کلی جامعه خیلی فرق میکنه. البته در حکومت امام زمان اصلا حکومت حضرت که با جنگ شروع میشه، با جنگ 6 ماهه اون روزهای عجب و غریب، بلکه دولت حضرت مستقر میشه و سراسری و جهانی میشه. خب خیلی حوادث عجیب اتفاق میفته، بعضیاش به قدرت اعجازه ولی خیلیاش هم از طریق اصلاح فکر و فرهنگ خود انسان هاست که اصلا اینش ارزشه، اینش امتیازه. اگه بنابراش که دولت امام زمان از صفر تا صدش معجزه باشه که این همه نظام هستی معتل نمیشه، تمام در صدر اسلام این اتفاق میفتد و تمام میشد میرفت. فقط بفهم خیلی حرف مهمیه. فلسفه حکومت مهدوی همینه که با پخته شدن امور، با تقویت ادراکات عقلی ای جامعه به کمالش میرسه. البته تا دامنه قیامت این خاصیت مختار بودن در این نظام هست و تا این اختیار هست، این وسوسه های شیطانی هم هست، زمینه های خطا و تخلف هم هست، لیکن زمینای تخلف در وجود که بسیار کم و ناچیز میشه دیگه، چیزی نیست که بخواد جامعه رو از اون قداست و جایگاه معنوی ویژش بندازه. مثلا الان نیست که اون گناه از در دیوار بخواد بباره. واقعا علیه ها این که پیغمبر مباهات داره افتخار داره، به کلی جامعه اسلام مباهات افتخار داره، نه به تک تک آحاد، با اون کلی جامعه اسلام ممکنه توش فاسق و فاجر بلکنه پیدا بشن. یادداشت فرمید. حالا چون پایان وقت بباشید این ها رو داشته باشید برای جلسه فرمید گلتو. اولا حساب فرزند شخص مؤمنی که کافر در می آید و به تعبیر مرتد می شود با فرزندی که فاسد است جدا می باشد. چرا که شخص کافر هرچند از صلب مؤمن بوده است ولی بالاخره خارج از دین شده و قهرن جزء ملت و امت پیامبر اساساً به حساب نمی آید. پس این فرض تخصصاً خارج است.
برو داخل پرانتز. مثل
انهو لیس من اهلک،
پرانتز بست. این آیه رو تو پرانتز بشنشون.
خب بیا سرخط.
و اما نسبت به فرزند فاسق یه فرشته بهش میگه
حکم اینگونه نیست. البته هرچند که افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا لا یستوون. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا لا یستوون. ما قبول داریم بالاخره تو بچه ها مؤمن و فاسقشون یکی نیستن، لا یستوون هست. لاکن ادامه، لاکن بالاخره فرزند فاسق جزء امت اسلامی به حساب می آید. و آن چه که موجب مباهات و فخر پیامبر در قیامت است،
یه خیلی شروعش بکش،
کلی جامعه اسلامی، این کلمه کلی و حتما زیرش رو خط بکش، کلی جامعه اسلامی در مقابل جوامع کفر است، که همین فرزندان فاسق بالاخره جزء همین امت اسلامی هستند.
این جواب اول. یه سر خط. ثانیاً جواب دوم. جواب دوم سری از سوالی خدمت رو نرزو کنم. آقا جان شما روایات رو همه باید با هم ببینید. نمیشه آدم یه چشمشو ببنده فقط یه سری از روایات رو. همه روایات رو ببینید.
این اسلامی که این همه توصیه به تکثیر نسل داره چقدر توصیه به تربیت صحیح داره. اون رو باید هم ببینید. اسلام رو جامعه یاد بگیر، جامعه بفهم، همه روایات رو دقت کن. چقدر توصیه های عقیده شدید شده که در تربیت نسل دقت بکنید، در تربیت نسل زحمت بکشید و اوج تربیت اصلاح خود انسانه، اوج تربیت اصلاح خود نفسه. پدر اول باید خودش رو تربیت بکنه، مرد اول باید خودش رو تهذیب بکنه. من اگر خودم رو تربیت کردم تو خونه زن و بچه هم جای خودشون رو میفهمن و حساب و کار دستشون میاد. اگه من افسار گسیخته باشم، اگه من هیچ تکیدی نداشته باشم، از این زن و بچه چه طبقه میتونم داشته باشم؟ کون و دعا تنیل ناس به غیر همسنت کن. الان ما در کنار اون روایت این همه روایت داریم که توصیه کرده تربیت با تربیت صحیح باشه. چه لقمه های سبب تربیت صحیح میشه، چه لقمه های فاجعه درست میکنه. و همه گیدیم رو ببین، کسی نگفته وقتی بچه ها جزد ویلشون کن. اتفاقا در تکثیر نسل و در اولاد زیاد به تجربه ثابت شده، با همین علوم روزی که خودتون قبول دارید ثابت شده که وقتی که اون اصول اصلی درست طراحی بشه، اینا به هم نگاه میکنن، همه درست بتون راحت تر هم تربیت میشه، راحت تر هم تربیت میشه. یاد داشت بفرمید وقتی کلاس اصول خیلی داره چی میشه، یعنی کلاس اصول هنوز داریم تو فضای پارسات رو داریم، کلاس تفسیر. حالا کلاس اصول ملندور با همه فرازی نشین ها بلقره هم شد و یکی از دوستان دیگه انشاءالله خدمت رو میرسن. ثانیاً مضافه بر این که اسلام در کنار توصیه به تکثیر نسل دستورهای عجیب و شدید و فراوان نسبت به تربیت صالحانه و مؤمنانه فرزندان دارد که در رأس آنها صالح بودن خود والدین می باشد و بالاخره فراموش نکنیم که نظام هستی بر اساس اختیار و اختبار آفریده شده است. خب من خدا رو شکر میکنم که این